أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله اللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد آیه 23 نکات و مطالبی رو عرض کردیم. آیه این بود که و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم ان کنتم صادقین. در مورد ارتباط این آیه با آیات قبل و اینکه این آیه در واقع هم اثبات نبوت می کند و هم در مقام تحدی مطالبی رو عرض کردیم. این که در قرآن اختلاف در تحدی وجود داره و بعضن تحدی به کل قرآن می شود، گاهی تحدی به 10 سوره و گاهی به 1 سوره، حتی این رو هم توضیح دادیم. گفتیم این ممکنه به حسب اختلاف اشخاص باشه و ممکنه به حسب اختلاف ازمنه و ادعاهایی که اشخاص مختلف کردن یا ادعاهایی که در زمانهای مختلف شده. در مورد معنای ریب یه توضیح مختصری لازم ذکر بکنیم. خب اصطلاح ریب و شک علیکم السلام یه قدر مشترک دارند و در عین حال تفاوتی هم بین اونها هست. اشتراک این دو در حقیقت تردید و همون معنای شکه، این که انسان هیچ یک از طرفین احتمال نزدش قوی تر از طرف دیگه نباشه، یا حتی ممکنه یه معنای اعمی برای شک تصویر بکنیم که شامل وهم هم بشه، احتمال مرجوح را هم مثلا در بر بگیره، یا یه معنای عامتری که در مقابل یقین باشه، عدم یقین و عدم اطمینان. به هر حال فرق ریب و شک در این است که ریب که انه یک شک خاصه، یعنی همون شک است با یک قید اضافه. اون قید اضافه عبارت است از همراهی با تهمت و افترا. چون شک بر دو قسمه، گاهی شک به معنای خاص یا عام عبارت است از همون تردید، حالا تردیدی که ممکنه یه احتمال راجحی هم کنارش باشه یا احتمال مرجوح را حتی در بر بگیره، ولی در این حال معتبر و مستند نباشه. ولی گاهی شک همراه با بدبینی و تهمت و افتراست. یعنی وقتی نسبت به کسی شک میکنه، این شک ملازمه با تهمته، صرف تردید نیست. ریب یه همچین معنایی داره، یعنی وقتی میفرماد و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، این که انه میخواد بگه اگر در اون چه که اگر شما شک دارید در اون چه که ما بر عبدمون نازل کردیم و عبد ما را متهم می کنید به این که او افترا بسته، یعنی شک به رسول خدا همراه با تهمت عدم این کلام از ناحیه خدا، همراه با تهمت افترا، همراه با تهمت دروغ بستن و این که این سخنان از خودشه و داره به خدا نسبت میده. اگر این چنین است پس شما نیز همانند اون رو بیاورید. لذا ریب معنای خاص‌تری از شک داره و آمیختگی با افترا و تهمت در اون وجود داره. خب مطلب بعدی درباره کلمه سوره است، چون در آیه آمده ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. البته حالا قبل از اینکه راجع به سوره توضیح بدم، راجع به کلمه عبد یه اشاره‌ای داشته باشم بد نیست. در قرآن در موارد بسیاری از پیامبران و انبیا با تعبیر عبد یاد کرده، گاهی این همراه با ذکر نام انبیا و گاهی بدون ذکر نام. مثلا در آیه 9 سوره قمر این چنین آمده: کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا. یا در آیه 41 سوره صاد آمده است: وذکر عبدنا ایوب. این اطلاق بر انبیاء پیشین هم شده. عبد ما، این اشاره به پیامبران و انبیاء داره و البته نام ایوب یا به نوعی نام نوح در این آیات ذکر شده. اما در مورد پیامبر اسلام عمدتاً عبد به صورت مطلق آمده و ذکری از نام پیامبر نشده. اطلاق عبد یعنی استعمال عبد به نحو مطلق بدون اشاره به نام عبد، این فقط در مورد پیامبر اسلام است که انه او عبد مطلق است، که انه پیامبر عرض به حضور شما در میان همه عباد و در میان همه انبیا بالاترین رتبه عبودیت نسبت به خدا رو داره. این آیه هم که می فرماید و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، این اشاره به پیامبر داره با اینکه اسمی هم برده نشده، ولی اطلاقش و البته قرائنی هم که در آیه وجود داره حاکی از این است که منظور شخص پیامبره. اما در مورد سوره، خب باید ببینیم معنای سوره چیه و مقصود از کلمه سوره در این آیه کدامه. در لغت سوره رو این چنین معنا کردند: ارتفاع و اعتلاء یا هیجانی که همراه با ارتفاع و اعتلاء. مثلا گفته میشه سارت الحیه، یعنی مار به خشم آمد و غضب کرد. این سارت الحیه یعنی هیجان حیه که در قالب خشم بروز کرده. به همین جهت هم به دیوار شهر سور گفته می شود، چون دیوار شهر ارتفاع و اعتلا داره. این معنای لغوی سور است. در اصطلاح شاید بتوانیم چند معنا برای سور ذکر بکنیم، حالا حداقل سه معنای اصطلاحی برای سوره قابل ذکره. البته اصلش دو اصطلاحه که اون معنای سوم میتونه به این دو معنا هم برگرده و به نوعی وصف اینها هم باشه. اصطلاح اول، منظور از معنای سوره در اصطلاح اول همین قطعات مشخصی که با بسم الله آغاز میشه و منتهی میشه به بسم الله سوره بعد، یعنی یک قطعه مشخص از آیات قرآن، یعنی همون سوره کامل به اصطلاح، همونی که ما به عنوان سوره کامل میشناسیم. در قرآن این اطلاق وجود داره، سورتون انزلناها و فرزناها، این در آیه یک سوره نوره که اشاره به همین سوره نور داره، یعنی از بسم الله سوره نور تا منتهای این سوره. یا در آیاتی که تحدی به ده سوره کرده، اونجا همون سوره کامل منظوره، قل فأتوا بعشر سور مثلهی مفتریات، سوره هود آیه 13. اینم منظور از سوره در این آیه همون سوره کامله، یعنی یه قطعه مشخص که ابتدا و انتهای اون معلومه و ما میگیم قرآن متضمن 114 سوره است. اما اصطلاح دوم عرض به حضور شما در سوره اینه، یه بخشی از آیات که ویژگی اونها نظم و انسجام و پیوستگی مطالب اون آیه است و ممکنه کمتر از یک سوره کامل باشه. شما مثلا در سوره بقره ممکنه ده ها سوره به این معنا داشته باشید، یعنی بخشی از آیات که هم مطالبشون به نوعی به هم پیوسته است، یعنی پیوستگیشون بیشتر از سایر موارده، و الا بین آیات هر سوره و بین سوره ها حالا یه پیوستگی وجود داره. ما الان در همین سوره بقره ملاحظه فرمودید از آیه یکم تا 23 یه نکته ای که در همه آیات به نوعی مورد تعرض قرار دادیم، ارتباط آیات با یکدیگر بوده. بالاخره یک پیوستگی کلی و ارتباط کلی بین آیات قرآنی هست. این پیوستگی مد نظر نیست. در اصطلاح دوم سوره در واقع یعنی یک بخشی از آیات که بینشون پیوستگی واضح و روشن و خاصی وجود داره و عرض به حضور شما انسجام ظاهریشون بیش از بقیه موارده. اینم اصطلاح دوم. مثل این حالا بخوام نمونه و مثالی هم در قرآن ذکر بکنیم، این آیه است، آیه 86 سوره توبه و اذا انزلت سورتون ان آمنو بالله و جاهدو مع رسوله. اینجا منظور از سوره سوره کامل نیست، اصطلاح اول مقصود نیست، بلکه مقصود سوره به معنای همون یک بخشی از آیات که این ویژگی رو دارن. یک اصطلاح سومی هم در مورد سوره مرحوم طبرسی در مجمع البیان ذکر کرده، میگه سوره به معنای هر منزلت رفیعه. خب طبق این اصطلاح در واقع همه بخش های قرآن حتی یک آیه دارای یک درجه و منزلت عالی است. کسی هم که آیات قرآن رو تلاوت میکنه که انه با قرائت اون آیات دارای منزلت برتر میرسه و وقتی قرائت قرآن به پایان میرسه به عالی ترین منزلت یعنی کمال قرآن دست پیدا میکنه، البته با شرایط و اون خصوصیاتی که باید رعایت بشه. پس طبق این اصطلاح سوره حتی بر یه آیه هم ممکنه اطلاق کنه، اطلاق بشه، بر یه سوره کامل هم اطلاق میشه، بر چندین سوره هم اطلاق میشه، چون هر آیه از آیات قرآن در واقع این درجه رفیع و منزلت عالی رو برخورداره و به همین جهت هم هست که قرائت قرآن، قرائت هر آیه از آیات قرآن پله پله درجه و منزلت قاری رو بالا میبره. این خیلی مهمه. اگر رو ختم قرآن تأکید میشه، ختم قرآن خودش یه کماله. اینهایی که حالا این همه در احوال ائمه نقل شده که مثلا در فلان مدت ختم قرآن می کردن، به خاطر حقیقت قرآن، قرائت قرآن باعث بالا بردن درجه و رفعت منزلت انسان میشه و این هرچه تکرار بشه کمالات بیشتری برای انسان ایجاد میکنه. حتی یک آیه از آیات قرآن یه درجه ای از منزلت و رفعت برای انسان حاصل میکنه. این عرض به حضور شما، حالا شما حساب کنید اگر آیات زیادتر بشه، اگر تکرار بشه، این پله پله انسان رو بالا میبره. خب این مجمع البیان جلد یک صفحه 156، حالا همون معنایی که عرض کردیم. البته منظور از سوره در این آیه هر دو اصطلاح اول و دوم میتونه باشه. اصطلاح سوم قطعا اینجا مقصود نیست، اصلا با سیاق آیات هم تناسب نداره، لذا محتمل است این آیه که از آیات تحدیه تحدی بکند به یک سوره کامل و محتمل است تحدی به یک دسته ای از آیات باشه که مضمون منسجم دارن. هر دو عرض به حضور شما اگر باشه در واقع مبارزه طلبی است و اثبات عجز مدعیان که نمیتوانند یک سوره کامل بیاورند و نه حتی میتونن چند آیه که به نوعی انسجام از حیث مضمون داشته باشند بیاورند. هر دو در اینجا محتمله و اگر این دو احتمال رو اینجا ما بپذیریم، وقت اقسام تحدی رو باید چهار قسم بدونیم. خاطرتون هست ما دیروز گفتیم تحدی بر سه قسمه: تحدی به تمام قرآن، تحدی به 10 سوره و تحدی به 1 سوره. خب اگر ما برای سوره اون دو اصطلاح رو پذیرفتیم و گفتیم سوره هم به سوره کامل اطلاق میشه، هم به یه دسته ای از آیات که دارای مضمون منسجم باشن، قهرن نتیجهش در اقسام تحدی هم ظاهر میشه. ما میتونیم بگیم حتی اقسام تحدی بر چهار قسم میتونه باشه. البته این به اصطلاح استعمالش در آیات در همون سه موضعی که گفتیمه، یعنی تارتن فعتو عرض به حضور شما به مثل هازل قرآنه، تا و اخرا به عشر صور تحدی شده، فعتو به عشر صور من مثله، و ثالثتن تحدی شده به سوره. خب این سوره چون دو احتمال داره، ما به اعتبار دو احتمالی که درباره سوره وجود داره میگیم، میتونیم بگیم اقسام تحدی چهار تاست. ولی ما جایی نداریم که در قرآن تحدی شده باشه به مثلا بخشی از آیات، یه چند آیه که مثلا دارای مضمون منسجم باشن. علی ای حال طبق این آیه، و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، این میخواد اعجاز قرآن رو نشون بده و مبارز میطلبد که اگر میتوانید، اگر صادق هستید، شما یه چند آیه با مضمون منسجم بیاورید یا یک سوره کامل مثل سوره‌های قرآن بیاورید که عرض به حضور شما حتما از آوردن اون شما عاجزی. بله چرا، اونم احتمال هست. بله اون آیهی که دیروز خوندیم که در بعضی از اطلاقات عرض به حضور شما یه موضعی گفتیم کلمه حدیث رو استعمال کرده، آیهش یادتون هست چه آیهی بود؟ آره. چرا اون، اگر اون بگیم اتفاقا احتمال خوبی هم هست، یعنی میتونیم اون حدیث، یعنی یه سخن، خب عرض و حضور شما اگر بخوایم اون رو بگیم میتونیم یه سخن، یه حدیثی بگید، یعنی یه سخنی بگید مثل قرآن. این شامل یک دسته از آیات عرض به حضور شما منسجم هم بشه. میتونیم اون آیه رو شاهد بر این احتمال دوم بگیریم. اگر اینو بپذیریم که خب اون وقت به همه چهار قسم از اقسام تحدی در قرآن اشاره شده در این چهار موضع، یعنی یک بار سخن از تمام قرآنه، یک بار سخن از 10 سوره است، یک بار سخن از 1 سوره و یک بار سخن از حدیث، یعنی یه سخنی، این احتمال خوبیه، قابل توجهه. منتها کلمه حدیث، فقط این مسئله رو دقت بکنید، کلمه حدیث این باز یه اطلاقی درشه، دقت میکنید، یعنی دیگه به یک دسته از آیات که دارای مضمون منسجم باشند به خصوص اطلاق نمیشه. حدیث میتونه حتی یک جمله باشه، نه دسته ای از آیات، حتی یک آیه. دقت میکنید؟ تنها مشکل این احتمال نه، مشکل به این معنا، یعنی ما میتونیم حدیث را عام بگیریم، یه معنای مطلق، یه سخن. حالا این سخن ممکنه یک جمله باشه، ممکنه چند جمله با مضمون مشترک باشه، ممکنه یک سوره باشه، ممکنه 10 سوره باشه، و حتی ممکنه تمام قرآن. چه این که ملاحظه فرمودید بسیاری این حدیث را برگردوندن به تمام قرآن. اگر برای معنای حدیث اطلاق قائل باشیم، اون وقت دیگه حتی یک جمله را هم دربر میگیره، دیگه به خصوص چند آیه یا یک دسته از آیات با مضمون مشترک اطلاق نمیشه. اون وقت اگه این احتمال رو بگیم، این میشه تازه یه قسم پنجم. عنایت فرمودید یه قسم پنجم برای تحدی میشه که ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا مثلا فأتوا بحدیث، حتی یک آیه، یه سخنی رو شما بیارید مثل قرآن، مثل یک سخن از سخنهای قرآن، یک آیه از آیات قرآن. این به هر حال احتمالم هست که بر این اساس اون وقت ما 5 قسم تحدی خواهیم داشت، و البته بعیدم نیست. یعنی وقتی تحدی میشه و مبارز طلبیده میشه، این دیگه نهایت اعجازش در اینه که کسی نتونه حتی یک آیه از آیات قرآن رو هم مثل قرآن بیاوره. اینم از این. کلمه شهداءکم هم که در آیه آمده، در ادامه آیه داره ودعوا شهداءکم. عرض کردیم شهید خب 2 معنا داره، یکی معنای گواه و یکی به معنای معین. اینجا معنای دوم مقصوده، ودعوا شهداءکم یعنی شما برید هر کسی را که میخواهید به عنوان کمک بیارید، البته به غیر از خدا. ودعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. اینجا در مبارزه، چون بحث مبارزه طلبیدن و عرض به حضور شما به میدان آوردن تمام توانهاست، میگه شما برید همه یاورانتون رو برای این منظور بیارید، البته فقط از خدا استعانت نکنید، چون این کلام کلام خداست. ما میخواییم بگیم غیر خدا نمیتواند این کلام رو بیاورد. پس ودعوا شهداءکم، اینجا شهداء جمع شهیده و شهید به معنای معین و یاوره، و این برای اثبات عجزه که شما اگر همه تون هم با هم جمع بشید و همه یاوران و همه معاونانتون رو اینجا در خدمت به خدمت بگیرید، باز هم نمیتوانید آیه ای یا سخنی یا سوره ای مثل سوره های قرآن بیاورید. حالا اینجا یه شبهه ای هست که این شبهه رو انشالله باید پاسخ بدیم، که چطور در آیه 2 سوره بقره فرمود ذالک الکتاب لا ریب فی، اما الان اینجا می فرماید و ان کنتم فی ریب مما نزلنا، اینو چطور با هم جمع میشه؟ اینو فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.